نستعین به هوا خیر و موفق و معین ثم الصلاة و سلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین من الان الی قیام یوم الدین سیما بقیت الله فی الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. معنای آیه کریمه اینه که پروردگار متعال این مطلب رو میخوان بیان کنن که این قرآنی که من فرستادم انسانها رو به راهی که سرپاتره ایستاس هدایت بکنه. این آیه میگه قرآن کریم هدایتگره، راهنماست، به این منظور نازل شده. انتظار دیگه از او نباید داشت. پروردگار متعال وقتی انسانها را آفرید و عقل و شعور و فکر به اونها دید داد، دید این عقل و فکر و شعور برای پیش برده علم و گسترش دانش و فرو رفتن در عمق اسرار طبیعت کافی است. لذا از همون وقتی که پروردگار متعال به انسان عقل داده و عقل مشغول کار شد، داره به طرف روشن شدن مجهولات، آشنا شدن با واقعیات، کم کردن غلط ها و اشتباهات داره پیش میره تا امروز. بعدم تا انسان عقل و شعور داره کارش پیش رفتن در همین راهه. لذا در علم کمک لازم نداشت، خود عقل کافی بود. اما این عقل که انسان داره آیا کافیست برای انسان رسم و راه زندگی انسانی فراهم کنه یا نه، میتونه یا نه، در این صحبت هست. پروردگار متعال نظرش این بود که این عقل برای راهیابی به زندگی مناسب با انسانیت انسان کافی نیست. ولی تجربه نشون داد که حرف خدا درسته. انسان با این عقل و شعور نمیتونه راه صحیح زندگی انسانی رو تشخیص بده. راه زندگی حیوانی خوردن و خوابیدن میتونه، اما معنای این نیست که انسان هم مثل حیوانا بشه. یه راهی که مناسب با انسانیت انسانه. تا امروز انسان اگر چه در علم و دانش خیلی خیلی پیش رفته، اما این قضیه رو اصلا دسترسی بهش پیدا نکرده. امروز هم انسانها رو اوردن پایین در حد خوردن و خوابیدن و مسائل اقتصادی. همین حرف خدا که اول گفت درست عذاب داره بده، چون از اون زمانی که انسان ها آماده شدن که خدای متعال براشون پیغمبر بفرسته و این راه زندگی انسان رو تعلیمشون بکنه، از اون زمان خود خدا این برنامه رو داد دست انبیا، گفت اگر این گونه زندگی کنید مناسب با انسانیت انسانه و الا نه. تا امروز هم همین راه رو قرآن کریم به انسان ها داره تعلیم میکنه و ما ندیدیم پیشتازان علم و صنعت راهی مناسب با انسانیت، نه مناسب با بعد حیوانی انسان. اونو نوشتن، خوردن، خوابیدن اینا. اما انسان چگونه زندگی کنه؟ موجود عاقل و با شعور چطور زندگی کنه؟ از صفوف حیوانات جدا بشه و انسانوار زندگی کنه. اینو انسان نتونسته بریزه تا حالا. رضا فروردگار متعال که آفریدگار عقل انسانه، از اول دید این به درد علم میخوره، به درد راهیابی برای زندگی انسانی نه. رضا این راه رو خودش تنظیم کرد با علم و حکمت خودش، داد دست انبیا تا امروز در اختیار بشری که انسان باید اینجوری زندگی کنه تا باشه زندگی انسانی. این آیه شریف هم که در تلیه عرایز عرض شد، خدا فرمود این قرآن انسان‌ها رو به راهی هدایت میکنه که از همه راه‌ها سرپاتره. هیچ وقت این راه بد و غلط و ناکار عذاب در دنیا، تا آخر این راه درسته. ابدیست این راه، صحتش هم ابدیست، سرش هم همینه. این راهی که قرآن کریم برای زندگی انسان معرفی کرده دو طرف داره. یه طرفش خداست، آفریدگار انسان ها، یه طرفش هم انسان ها هستن. ارتباط بین انسان و خدا راهیست که خدا برای انسان ها در زندگی معین فرموده. این طرف که ما هستیم یه صفت ابدیست، و اونیست که ما همیشه مخلوق و آفریده ایم. هیچ وقت ما این سمت رو عدس نمیتونیم بدیم که ما مخلوق و آفریده نباشیم. این طرف، اون طرف هم که خداست همیشه خداست، هیچ وقت از سمت خدایی منعزل نمیشه. این دو طرف همیشه و دائم راهی که پروردگار متعال برای انسان در زندگی معین کرده در ارتباط آفریده با آفریدگاره. این هم همیشه و دائمه، این لایتغیر، هیچ وقت عوض نمیشه. تو اون دو طرف متغیر نیستن، ثابتن همیشه. این راهی هم که پروردگار متعال برای زندگی انسان معین فرموده این هم همیشه ثابته. اون زمان انسان ها راهشون همین بود، حالا هم انسان ها راه زندگیشون همینه. تا آخرین روزی که انسان روی زمین زندگی میکنه راهی که قرآن کریمش یاد داده همینه. بنابراین این اصل مسئله، بنابراین باید از قرآن کریم انتظار داشت که اون راه رو ما تعلیم کنه، ما چگونه زندگی بکنیم که انسانوار باشه. اگر خدای متعال این راه رو به انسان تعلیم نمی کرد، گرسنگی باعث شده بره دنبال سیر کردن خودش، سایر نیازها آدم رو می کشوند با قوایی که خدا بشته بره طرف تأمین نیاز. این همون حیوانیته دیگه، برای حیوان هم کاری میکنه. اما انسان حیوانیست، خدا بهش عقل و شعور داده. این عقل و شعور باید مقابلش چیزی باشه، و الا فرق بین انسان حیوان نخواهد بود. بنابراین این عقلی که خدا به انسان داده اقتضای اون راه رو کرده. رضا پروردگار متعال اون راه رو به انسان ها عرضه کرده، به خصوص در قرآن کریم همه قرآن رو برای معرفی اون راه نازل کرده. پسرها میرن ازدواج میکنن، زن بچه دار میشن، دفعه به خزیه این زن بچه به عهده یه پسره، میره کار میکنه، خزینه رو در میاره. اما زن چی؟ زن خودش نفقه خوره، خرج دیگری تأمین میکنه، بنابراین نصف هم یه خوده. نکتهش اینه، زن احتیاج نداره، مرد باید بره خرجی در بیاره، بنابراین زن خرجیش تأمینه. هزینه زندگی زن رو رو دوش مرد گذاشته خدا، بنابراین اگر به مرد هم یه اندازه بده، به زن هم همه اندازه چطور میشه؟ چو در نمیاد. بنابراین عدالت اقتضا کرده خانما نصف مرد ها، چون نصفش هم در همون هزینه که مرد تهیه میکنه جبران میشه. در بهش همین جوری هن. همونطوری که خانوما یه جوری هن که مردا شدت علاقه رو دارن، مردا هم اونجا جوری هن که خانوما خیلی علاقه مندن. بله، خدا هر دو رو درست کرد، الا یه لنگی درست میکرد خوب نبود. بله، هر دو همونطور هن. هر طوری که طرفین میخوان، طرف مقابل همونجوره. خدا به انسان مقدمات رسیدن به کمال داده، منتها انسان جای دیگه خرج میکنه. از این هدف محروم میشه. همون عقل و شعور و چشم و گوش و دست و پا و سایر مقدمات زندگی، همینا کافیست برای خاطر اینکه انسان به اون هدف برسه. اونایی که به هدف رسیدن با هم نرسیدن، اونطور دیگران نخواستن، این مقدمات جای دیگه خرج کردن. ولی اینا مگر در بستری که خدا دست داده بود خرج میکردن و همون هدف میرسیدن. و اما مسئله تربیت خانواده، اینا که در زمان نزول قرآن مسلمان شدن، اینا تربیت خانواده داشتن. همشون دزد، آدمکش، آدمخور بودن، بت‌پرست بودن. اون عقلی که خدا به انسان داده در هر لحظه کارسازه. آدم وقتی ببینه کسی حرف خوب میزنه، بت‌پرست هم باشه میگه این حرف خوبه. این کافیست که انسان بره به دنبال حرفای خوب هدایت بشه، ولو خانوادهش کافر باشن. ممکن هم از انسان خانوادهش خوب باشن، خودش منحرف شه. زیاد داریم. خیلی از این خانواده های خوب بچه هاشون جوری داره بدن دیگه. هم اون طرف هست هم این طرف. بنابراین عقلی که خدا به انسان داده چراغ روشن زندگی است. این اگر به کار بیفته، خانوادهش هم بد باشه، خودش میتونه مسلمان باشه. یا اگر خانوادهش هم خوب باشه، خودش میتونه منحرف بشه که آزاده. خیلی از مسلمان آدم اینه برمیگردن از دین، چند وقت برن خارج زندگی میکنن، مسیحی میشن مثلا. بنابراین تربیت خانواده مفید، اما 100% نیست. به عکسش هم 100% نیست. اگر هم بد باشن، دست و پای انسان بسته نمیشه، میتونه مسلمان بشه. اگر خوب باشن، باز دست و پای انسان بسته نیست، میتونه کافر بشه، میتونه فاسق بشه. اختیار به اراده باعث میشه که انسان از مسیر تربیت خانواده منحرف بشه. اما وظیفه است که تا اونجایی که مقدوره، خانواده با زبان و عمل بچه‌هایی که توی خونه زندگی میکنن هدایت کنن. بهتر از زبان عمله. اگر پدر و مادر در این خانواده اگر عمل نکردن به دستورات خدا، بچه‌ها هم میبینن هم میشنون، اونا منحرف میشن نوعا. یا اگر عمل کردن به خصوص حرفی هم باشون نزنن، خود دیدن این که پدر و مادر چجوری زندگی میکنن، صبح میشه نماز بخونه، با رمزه روزه میگیره، حجاب داره، در او اثر میکنه، از راه سمع و بصر اونم راه خوب انتخاب میکنه. ولی هیچ کدام 100% نیست. خدا در قرآن کریم چند آیه فرستاده به منظور هدایت کل انسانها. خدا پرست، بت پرست، آب پرست، آفتاب پرست، ستاره پرست، هر کسی انسانه. اول میگه هدن للناس، ناس یعنی انسان. قرآن کریم میگه من آمدم همه انسان ها رو هدایت کنم. وقتی دعوت عمومی انجام گرفت، از این عموم عده میان جلوی قدم میان، چی میشن؟ میشن مسلمان. خب خدا اینا مسلمانه که بیل نمیکنه، باید دور یه کاری کنه، یه قدم دیگه بیه جلو. مسلمان یعنی کسی که شهادت یعنی قبول کرده، خدا رو پذیرفته، نبوت پیغمبر کرم قبول داره، این میشه مسلمان. اما هنوز به انجام اعمال واجب و ترک حرام نرسیده تا اون سطح اصلاح پیاده بشه. دوباره با دعوت کنه اینا رو، مسلمان رو دعوت میکنه به چی؟ به ایمان. فرق ایمان با اسلام اینه، اونایی که با زبان میگفتن اشهد ان لا اله الا الله و تو پیغمبری، میگفتن مسلمان، ولو قلبا ایمان نداشته باشه، از ترس میپذیره، چون پیغمبر اکرم اسلام منافقین رو هم میپذیرفت. پس اونایی که مسلمان شدن دعوت میکنه به این که اسلام وارد دلتون میشه، یعنی ایمان. دوباره آیه داره که هدن للمؤمنین، اینایی که ایمان وارد دلشون شده، اسلام زبانی رفته دلشون، اینا رو هدایت میکنه به چی؟ این هنوز وارد عمل نشده تا اون سطح اصلاح پیاده بشه. اون آخرین مرحلهش هدن للمتقینه، اونایی که مسلمان شدن، اسلام وارد دلشون شده، مؤمن شدن. حالا میگه از قرآن کریم به هدایت او تنها کسانی استفاده میکنن که عمل به واجب و حرام و ترک حرام میکنن. هدن للمتقین معناش اینه اگر انسان اطاعت فرمان کرد، اون آخرین و عالی ترین مرتبه هدایت نصیبش میشه. خان آزاد باشن، هر کی دلش میخواد بکنن، در این حال فسادی هم در جامعه نباشه. و میشه این با
معلوم مثل همان دیگه، اونی که داره عیاشی میکنه، اونی که نداره و دزدی میکنه، بله ظلم میکنه، کل سری دیگری میذاره. بنابراین اگر ما خدا رو قبول داریم و ایمان داریم که قرآن کریم سخن خداست و وعده‌های خدا حقه، راه اینه ما با تقوا رو مراعات کنیم، قحطی بیش نیاد، تقوا رو مراعات کنیم، تو بن‌بست گیر نکنیم، تو دنیای جنگلوار تقوا رو مراعات کنیم، مشکلات حل میشه انشاءالله. اما اگر بخواییم تقوا رو بذاریم کنار، آزاد عمل کنیم، رابطه ما با خدا قطع میشه، وقت مشکلات پی مشکلات پیش میاد. هر کاری کنیم درست هم نمیشه، بله، چون خود اعمال بد انسان ها مشکل آفرین دیگه، عمل بد ما مشکل میآفرین. در دیواری که خیانت نمی کنه به ما، که انسانه که انسان میکشه، انسانه که دزدی میکنه، انسانه که ظلم و ستم میکنه. اگر ما اینو بذاریم کنار، ظلم و ستم نیست، آدم کشی و جنایت تجاوزی در کار نیست، اعمال بد انسان هاست که زندگی رو تبدیل کرده به جهنم. بنابراین تقوا باعث میشه این کارهای بد بره کنار، جامعه فورا اصلاح میشه. بنابراین پروردگار متعال به اندازه همه اصلاحات برای تقوا ارزش قائله. بنابراین راه ما در زندگی ورود به صراط مستقیمه. صراط مستقیم عبارت است اطاعت فرمان خداست. بنابراین کلید ورود به صراط مستقیم اطاعت فرمان خدا و یا تقواست. ضمن خوندن قرآن شما برمیخورین به آیات زیادی که مورد دعوت میکنه به تقوا با اسلوب های مختلف. این نکتش همینه، این که آیات قرآن کریم زیاد شده مال همینه، ولو بیان راست چهار تا آیه بیشتر لازم نداشت، ما بقی همه برای دعوت ما به تقواست. سر دورا که ما گیر میکنیم، نفس اماره میگه مرتکب گناه شو، خدا میگه گناه نکن، اونجا این آیه به داد ما میرسه. بنابراین این مایی با این همه سعادت و سلامت دنیا و آخرت ظاهری و باطنی، به شرط این که ما مطیع فرمان خدا باشیم. اگر فرمان خدا رو کنار بذاریم، روز به روز زندگی مصیبت بار خواهد شد. دشمنان هم یکی از مصیبت‌های بزرگ ما هستند، و اونها هم چون حفاظ نیستی که تقوا حفاظه، وقتی ما تقوا رو باشیم کنار حفاظ نداریم، همه طمع میکنن، بله شرقی غربی بالا پایین، یه درها بازه و مشکلات زیاد. بنابراین راه نجات ما در دنیا و در آخرت به کار بستن تقواست. اگر به کار ببندیم، خدا هم با ماست، ما رو تنها نمیذاره. سر اینی که تمام انبیا تک بودن و ضعیف و فقیر، اما حرفشون عاقبت رو کرسی نشست، همینه، خدا با اونا. پیغمبر اکرم یه نفر بود، بت‌پرست ها این همه توان و قدرت هم زیاد، چطور شد عاقبت پیغمبر اکرم ضعیف و فقیر این همه بت‌پرست قوی و توانمند رو بیچاره کرد، بزارو در آورد؟ این پیغمبر اکرم نبود، این خدایی بود که پیغمبر اکرم مطیع فرمان او بود. وقتی گفت یک تن برو، نگفت من یه نفرم نمیتونم، گفت فرق رفت. اینقدر ایمانش قوی بود، اینقدر باور داشت که خدا حرف که میزنه تا اون تره میبینه، رفت یک تنه این همه آدم ها رو عبیل برد و سنگین بت‌پرستی و از سر راه زندگی بشر برداشت، تا امروز تا همه جا رفته اسلام. یه نفر بیشتر نبود، اما اون یه نفر تقوا داشت، وسیله انضمام به قدرت پروردگار متعال در اختیارش بود، مطیع فرما بود، نگفت به یه نفرم، نترسید، رفت. عبدود 100%. لذا قرآن کریم بارها به جای بردن نام مبارکی ایشون لقب عبد بهش میده. به ما هم گفته در تشهد همه نمازها باید شهادت بدیم که پیغمبر اکرم عبد خدا بود و بعد رسول. عبد یعنی مطیع فرمان خدا. بنابراین همون گونه که پیغمبر اکرم پیروز شد، دشمن رو از بین برد به وسیله اطاعت فرمان خدا و تقوا و عبودیت، این برنامه مال ما هم هست. اگر ما هم بخوایم از شر دشمنان قوی نجات داشته باشیم و هرگز فکر تجاوز به ما رو نکنن، یه زمینی باید اضافه کنیم به خودمون، تقواست، گناه نکنیم، خود خدا میفهمه و کارها رو انجام خواهد داد انشاءالله. امیدواری پروردگار متعال به حرمت خاتم انبیا و همه حضرات معصومین این نعمت بزرگ و پرقدرت تقوا رو به ما بیش از پیش مرحمت کنه تا ما رو بیمه کنه شر همه دشمنان. تقوا میگه باید بری کار کنی 8 ساعت کار مفید و مشروع، نه از زیرش دردی 2 ساعت کار کنی 6 ساعت دردی، نه 8 ساعت کار مفید به درد خور، ببین کجا لنگه اونجا رو فعلا باید درست کنی، اولویت ها مشخص باشه، از بالا به پایین درست کنیم. اما اگر ما توی این وادی نباشیم اوضاع روز به روز خرابتر میشه دیگه. بله انشاءالله دیگه امیدواریم پروردگار متعال به همه ما توفیق برحمت کنیم بتونیم به همه اونی که خدا گفته بفهمیم و طبق فهمیدمون هم عمل کنیم انشاءالله.
گل دفتر اسرار خداوند گشوده است، صحرا برق تازه‌ای از پند گشوده است. گل دفتر اسرار خداوند گشوده است، صحرا برق تازه‌ای از پند گشوده است. آینه زیبایی و دریای معانی است، آینه زیبایی و دریای معانی است. این حجله سبزی که خداوند گشوده است، این حجله سبزی که خداوند گشوده است، این حجله سبزی که خداوند گشوده است، این حجله سبزی که خداوند گشوده است. گل دفتر اسرار خداوند گشوده است، صحرا برق تازه‌ای از پند گشوده است. گل دفتر اسرار خداوند گشوده است، صحرا برق تازه‌ای از پند گشوده است. گل دفتر اسرار خداوند گشوده است، صحرا برق